بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الحجة بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك جهت سلامت و تأجیل در فرج امام زمان عرض تعزیت به محضر مقدسشون جلب عنایات و توجهاتشون به این محفل و مجلس صلواتی هدیه کنید عرض شد که قیام وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در شرایطی رقم خورد که ناامیدی جامعه رو فرا گرفته بود. بسیاری از مردم جامعه متدینین، بعضی از صحابه پیغمبر، تابعین صحابه، کسانی که منتسب حتی به خاندان پیغمبر بودند، در طول این مسیر امام علیه السلام رو از رفتن منع کردند. کما اینکه دیروز گذشته هم اشاره کردم، عبدالله ابن مطیع یکی از یاران امیر المؤمنین علیه السلامه، از نزدیکان به سید الشهدا بود، آمد به حضرت عرض کرد که یا ابن رسول الله به ابی و امی امسک علینا نفسک، منصرف شید از این سفر، به این سفر نرید، اینها حرمت پدر شما رو که از شما بهتر بود نگه نداشتن و به خدا قسم اگر اینها شما رو هم به شهادت برسونه حرمت شما رو بشکنن دیگه هیچ حرمتی باقی نمیمانه. این نگاه ناامیدانه به جو اجتماع و به اصلاح، خب مکرر ما شنیدیم که سید الشهدا علیه السلام اگر حرکت کردن، این خطبه امام علیه السلام در نامه های حضرت هم منعکس شده که فرمودند و انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا فاسدن ولا ظالمن، من نه سودای حکومت دارم، نه به دنبال سرکشی هستم، نه ظلم میخوام بکنم، نه فساد در زمین ایجاد کنم، دنبال هیچ کدوم از این حرفا نیستم. که بعضیا تهمت بزنن سید الشهدا علیه السلام دنبال حکومت بوده، میخواسته حکومت کنه، نستجیر بالله شهوت ریاست داشته امام علیه السلام، این حرفا نیست. انما خرجتو، یک دلیل بیشتر نداره. اون که آشنا هستن به ادبیات عرب میدونن انما ادات حسره، یعنی یک دلیل. انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، اگر من خروج میکنم این خروج من به جهت ایجاد اصلاح در امت جدم پیغمبر. در اون دورانی که مردم از اصلاح جامعه ناامیدن، امام میخواد جامعه رو اصلاح کنه. حالا من وقت ندارم شرایط تاریخی از جهات مختلف، از جهات اجتماعی، از جهات سیاسی، از جهات فرهنگی، حتی دینی دوران سید الشهدا رو تبیین کنیم، خودش 10 جلسه وقت میبره بلکه بیشتر، که شما ببینید ماجرای سقیفه و بعد خلافت معاویه و فرزند معاویه چه بلایی به سر مسلمین آورد. دیگه از اسلام چیزی باقی نمونده. اینکه در خطابهای امام حسین علیه السلام میبینید از ان فهمن الا ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها، دنیا تغییر کرده، امروز معروف پشت کرده، مردم دنبال منکرن، کسی دنبال معروف نیست، یعنی جای معروف عوض شده. این زیارت ناحیه وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ببینید این زیارت ناحیه قسمش فلسفه قیام. سالهای گذشته اینجا که مجلس زیارت ناحیه برقرار بود، یه وقتی یادم عرض کردم یه سیمای کلی از زیارت ناحیه مقدسه، چون زیارت ناحیه همش روزه نیست، یه قسم زیادیش معارفه، که شما نشسته بودید در حرم جدتون، و انت فی حرم جدک قاطن جلیس البیت و المحراب معتزل عن اللذات و الشهوات. شما کنار حرم جدت پیغمبر بودی، هم نشین خانه و محراب بودی، از لذات و شهوات دنیا هم دور بودی. حتی از الجور مد باعه، ظلم از حد گذشت. فسرت فی اهلک و اولادک، فسرت فی اولادک و احالیک، آمدی زن و بچه تو جمع کردی، حرکت کردی، آمدی کربلا. بعد اون اتفاقات افتاد، یعنی ظلم از حد گذشته. امام میخواد در مقابل ظلم ایستادگی کنه در اوج فضای ناامیدی، که حالا من چند تا نمونه شو برای شما عرض میکنم که چه خبر دوران سیدالشهدا علیه السلام. هر کی رسیده به امام علیه السلام یه جوری ناامیدی تزریق کرده که آقا نرید، شما رو میکشن، اگر شما حرکت بکنید کربلا برید چنین میشود، حرمت شما رو نگه نمیدارن، اینا حرمت پدر شما رو نگه نداشته. یه نامه ای دارد سیدالشهدا علیه السلام به بنی هاشم، میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین بن علی یعنی الی بنی هاشم، یه خط نامه است. اما فانه من لحق بی منکم استشهد، هر کی از شما به من ملحق بشه به شهادت میرسه، هر کی از شما با من حرکت بکنه به شهادت میرسه، انتهای این مسیر شهادت. اما چه شهادتی؟ سال گذشته بحث کردیم شهدایی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن، امام باقر صلوات الله علیه روایت در ارشاد مرحوم مفید میفرمان امیرالمؤمنین با اصحابشون میرفتن، اینو میگم برای اونایی که شاید نشنیده باشن، حرکت کردن رسیدن به این منطقه کربلا، همینطور که میرفتن به طرف صفین به این زمین کربلا رسیدن. حضرت فرمودن هازا مناخ رکاب، اینجا محل فرود آمدن سواران است، و مسار عشاق، اینجا قتلگاه عاشقان است. چقدر تعبیر امیرالمؤمنین لطیفه، اینجا قتلگاه عاشقان است. کیان این عاشقان؟ شهدا الا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم، شهدایی که نه شهدا قبل از اینها به اینا ملحق میشن، از اینا سبقت میگیرن، نه شهدا بعد از اینا به اینا میرسن. این تعبیر عجیبه، یعنی نه شهدا بدر و احد و حنین و تبوک و امثال اینهایی که در غزوات پیغمبر بودن، نه شهدا جنگ نهروان و جنگ صفین و جنگ جمل، نه اینا به شهدای کربلا میرسن، نه اونایی که بعد از حادثه عاشورا به شهادت رسیدن در راه دفاع از عقیده حقشون، در راه دفاع از اهل بیت علیهم السلام. این همه حجاج ابن یوسف کشت علیه الله، این همه بنی امیه کشتن، بنی العباس کشتن، زندانی کردن، سر بریدن، یه صبح تا ظهر هزار تا شیعه کشتن. بلکه حتی عرض بکنیم از این روایت امیرالمؤمنین برمیاد اونایی که در رکاب امام زمان هم شهید میشن، اونا مقامشون با مقام شهدای کربلا متفاوت. بله هر کسی با من بیاد شهید میشه. من لحق بی منکم استشهد و من تخلف لم یبلغ الفتح، هر کسی هم نیاد به فتح نمیرسه، هر کی نیاد به فتح نمیرسه. حالا امام از مدینه حرکت کردن، میخوان برن به سمت مکه، عده ای میان مخالفت میکنن که این مخالفتشون عجیبه. شخصی است به نام ابوبکر ابن عبدالرحمن مخزومی، یکی از فقهای سبعه مدینه است. مدینه 7 فقیه داره، تمام مسائل شرعی و اعتقادی مردم برمیگرده به اینا. حالا اینم یکی از اون حرفایی است که کمتر گفته شده. شما میدونید مراجعه مردم به ائمه علیهم السلام بعد از سقیفه خیلی کمه. ما از امام حسین علیه السلام در تمام این وسائل و شیعه، در تمام این کتب حدیثی، نه فقط وسائل، حالا این وسائل ملجع علما و فقها هست برای مسائل شرعی، به اندازه انگشتان 2 تا دست حدیث روایی، یعنی روایت احکام نداریم. کلمات سیدالشهدا علیه السلام عمدش مربوط به حرکت حضرت است از مدینه به مکه، بعد از مکه به کربلا، از مکه به کربلا. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی، صلوات جلسه کم شده بود، لازم بود پس یکی دیگه هم بفرستید. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما به اندازه انگشتان 2 تا دست از سیدالشهدا علیه السلام روایت مربوط به مسائل احکام و این مسائل شرعی نداریم، یعنی کسی در خونه سید و شهدار رو نمیزد. 7 تا فقیهن در مدینه که امورات مردم در مسائل شرعی به اینها ارجاع داده میشه. یکیشون این آقاست، ابو بکر ابن عبدالرحمن مخزوم. ایشان آمد به سید الشهدا علیه السلام عرض کرد یبن عم، حالا یه قرابت فامیلی هم با حضرت دارن، عرض کرد یبن عم قد رأیت ما صنع اهل العراق با ابیک و اخیک، شما دیدید که اهل عراق با برادر شما و با پدر شما چه کردن. امیر المؤمنین علیه السلام رو که تنها گذاشتن، برادرتون حسن ابن علی رو هم که هاکذا، این مردم بد عهدن. فیقاتلو که من قد وعده که ان ینصرک، اونایی که وعده دادن شما رو یاری میکنن شما رو خواهند کشت. و یک کسی در بستر بیماری بود، حالا خودش از این بیماری ناراحته، در بستر بیماری، بیماری سختی هم داشت، یکی هم آمد عیادت این آقا، عیادت کرد و خب آقا وضع بیماریتون چطوره؟ بعدم گفت بله خب پدر بنده هم همین بیماری داشت، از همین بیماری مرد. خب این چه عیادتیه؟ تو آمدی خود امید به این مریض بده. او کسی که داره الان با بیماری دست و پنجه نرم میکنه نیاز به امید داره. تو امید بهش بده. انشالله خدا شفا میده، خدا عافیت میده. انشالله این داروهایی که دارید میگیرید اثر میکنه. این امید دادن. اما از این طرف اینهایی که تازه عرض میکنم فقیه بودن، شخصیت‌های محوری بودن در مدینه طیب، اینا پمپاژ ناامیدی میکردن به سیدش. امام علیه السلام فرمودن اون چه که خدا بخواد واقع میشه. در تمام این جملاتی که به امام علیه السلام عرض میکردن کلام امام یه چیز بود. اون چیزی که خدا بخواد، اونی که خدا بخواد، خدا اراده کرده باشه اون واقع میشه. این یه نفر. دوم ابی سعید خدری است. خب این ابی سعید از راویان حدیث غدیر، از اصحاب خاص امیرالمؤمنین، در جنگ خندق کودک بود، 13 ساله بود، پدرش دستشو گرفت آورد یا رسول الله این فرزندم را آوردم در رکاب شما به جنگی. پیغمبر فرمودن سنش خیلی کمه، حالا به درد جنگیدن نمیخوره. ذخیره شد، مون در جنگ نهروان، در جنگ صفین، تو سپاه امیرالمؤمنین بود، کنار امیرالمؤمنین بود. آمد به سید الشهدا عرض کرد یا ابن رسول الله انی لکم ناصح، من خیرخواه شما هستم، من خیر شما رو میخوام. من فاز بهم فاز به سهم الاخی، اگر کسی دنبال این جماعت بره تیرش به خطا رفته. یعنی اگر تکیه بکنید به این نامه هایی که اهل عراق نوشتن تیرتون به خطا رفته. یه میاد به امام میگه آقا بالاخره اعتماد نکنید نرید. سوم بشر ابن غالب از عراق برمیگشت، رسید به سید الشهدا علیه السلام. حضرت فرمودن کوفه چه خبر؟ عرض کرد آقا قلوبهم معک و سیوفهم مع بنی امیه، قلباشون با شماست، شمشیراشون با اون. عبدالله ابن عباس آمد به سید الشهدا، این که مکرره، آمد قسم خورد گفت آقا به خدا قسم من از بنی امیه متنفرم، من نمیخوام از اونا دفاع کنم، شما آقای مایید، شما سرور مایید، لکن شما برید یمن، عراق نرید. اگر میخواید خروج بکنید از مدینه تشریف ببرید برید یمن. خیال کرده که حضرت میخواد فرار کنه. فرمودن که لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، نه مثل انسان‌های ذلیل خودم رو تسلیم شما میکنم، نه مثل بیچاره‌ها فرار میکنم. اصلا نمیفهمن که ان امام علیه السلام میخواد چه بکنه، حرکت امام علیه السلام به خاطر چیه. با این همه پمپاژ ناامیدی، اما امام حسین علیه السلام شما ببینید در اوج امید، عصر عاشورا، یکی از وداعهای سید الشهدا، این عرض بکنم که ببینید چقدر در قیام امام حسین علیه السلام نقش امید پررنگ. دیروز هم عرض کردم که وجود اقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن لولا العمل ما ارزعت والدتون ولدها، اگر امید نباشه مادر به فرزند شیر نمیده. ولا غرس غارسون شجرا، هیچ باغبانی درخت نمیکاره. اگر امید نباشه. سعدی در این بوستانش یه بیتی داره که میگه گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشاندی باغبان بیخ شجر. این حدیثه، امید داره به این که بالاخره این زمین آباد بشه، این درخت ثمر بده، میوه بده. امید مهمه. عصر عاشورا، اوج ناامیدی که دیگه همه به شهادت رسیدن، قلم قلم اصحاب امام حسین رو زمین افتادن. می نویسن سید الشهدا علیه السلام مخدرات رو جمع کردن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه قزوینی اعلی الله مقامه، در این کتاب شریف زینب کبری من المهد الی اللحد اونجا این عبارت رو آورده که ثم ان الحسین دعا النساء باجمعهن، تمام زنها رو جمع کرد سیدش عصر عاشورا و قال لهن استعدوا للبلاء، خودتون رو برای بلا آماده کنید. جمله حضرت رو ببینید، با این کار داریم. استعدوا للبلاء، خودتون رو برای بلا آماده کنید. و اعلموا ان الله تبارک و تعالی حافظکم و حامیکم، برای بلا آماده باشید اما بدانید که خدا هم نگهدار شماست، هم از شما حمایت میکنه. دیگه چی آقا؟ و سینجیکم من شر الاعداء، خدا شما را از دست دشمنان و از شر دشمنان نجات خواهد داد. و یجعل عاقبت امرکم الی خیر، عاقبت شما رو هم به خیر ختم میکنه. و یعذب اعادیکم به انواع العذاب، دشمنان شما رو هم به انواع عذاب تأدیب و عقوبت میکنه. و یعوضکم عن هذه البنیه به انواع النعم والکرامه، عوض این بلایی هم که شما دارید تحمل میکنید، خدا انواع نعمت ها و انواع کرامت ها رو به شما عوض میده. فلا تشکو، پس شکایت نکنید. بالاخره گاهی اوقات سخت میشه زندگی، فشار اقتصادی هست، فشارهای مختلف اجتماعی و فرهنگی هست، گاهی از اطراف و اکناف انسان تحت فشار، خانواده ممکنه یه وقتی به انسان فشار بیارن، ممکنه یه وقتی تحت تنگنای اقتصادی کسی باشه، تو جامعه ممکنه یکی یه وقت مهجور باشه. شیعیان امیرالمومنین سالها در جامعه مهجور بودن، نام امیرالمومنین رو هم به راحتی نمیتونستن ببرن، ناامید شدن. امید باعث شد که تشیع تا امروز زنده موند، امید به این که خدای متعال حافظ این شریعت، خدای متعال از این پرچم حفاظت میکنه، او از دینش حفاظت میکنه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، این آیه ها امید بخشه. ما بیش از 32 آیه امید بخش در قرآن کریم داریم، حالا سرچ هم بکنید تو این فضای مجازی و شبکه‌های اینترنتی یا امید بخش ترین آیه قرآن چیه، یکی دو تا پنج تا 32 تا آیه قرآن رو در روایات ما داریم که آمدن سوال کردن، حضرات اهل بیت فرمودن که امید بخش ترین آیه قرآنی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، آی اونایی که در گناه کردن اسراف کردید، تو گناه زیاده روی کردید. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا، ناامید از رحمت خدا نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه رو میآمرزه، همه گناهان رو میآمرزه. آمد پیش پیغمبر اکرم یک کسی صورتشو بسته بود، آمد گفت یا رسول الله من میخوام توبه کنم، توبه من قبول میشه؟ گناهان بزرگی هم مرتکب شد، آمدم هم شما منو ببخشید هم شما دعا کنید خدا منو ببخشید. خودشم نشون نداد. پیغمبر فرمودن اگر واقعا پشیمان باشی، در صدد جبران گذشته باشی، خدا تو رو میبخشه. توبه کرد، پیغمبر اکرم فرمودن خدا تو رو مورد مغفرت قرار داد، خدا تو رو بخشید، حالا خودتو نشون بده کی هستی. روپوش از صورتش باز کرد، کی باشه خوب آقا، وحشی قاتل حضرت حمزه، کسی که جناب حمزه رو کشت، بدن رو مسته کرد. پیغمبر اکرم تا نگاهشون به او افتاد فرمودن خدا تو رو بخشید اما برو یه جایی که من نبینمت، چون چشمم که به تو بیفته یادم میفته از اون جنایتی که در حق عموجانم حمزه کردی. اما خدا بخشید او رو، برای که آمده توبه کرده، حقیقتا هم توبه کرد. ما زیاد داریم از این روایات، کفن دزدی بود میآمد کفن میدزدید، این که مشهوره. یه شبی کفن دزدید و با این زن جوانی هم که تازه از دنیا رفته بود، با میت این زن جوان مباشرت کرد، نستجیر بالله. صدای ناله این زن بلند شد. آمد پیش پیغمبر توبه کنه. پیغمبر فرمودن برو برو، می ترسم لهی به گناه تو دامن مارم بگیره، برو. رفت بیابان نشین شد. انقدر اونجا نشست گریه کرد، توبه کرد، پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو فرستاد. بلکه اصلا این آیه شأن نزولش همون باشه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ناامید از رحمت خدا نشید، این ناامیدی. اما امام علیه السلام به اهل بیتشون امید میدن. یه روایتی میدیدم خیلی زیبا بود، خدا رحمت کنه مرحوم صدوق رضوان الله علیه، در کتاب شریف اعمالیشون این ماجرا رو نقل کردن که امیرالمومنین و اصحابشون یه روزی وارد شدن در صحن بیت الله الحرام، دیدن یک کسی پرده کعبه رو گرفته، چسبیده به پرده کعبه، داره با خدا مناجات میکنه. چی میگه؟ عرض میکنه یا صاحب البیت، البیت و بیتوک و زیف و زیفوک. ای خدا، خانه خانه توه، منم مهمان تو. ولکل ضیفن من مضیفن قرن، هر مهمانی رو میزبان باید پذیرایی کنه. فجعل قرای من کل لیلت المغفره، امشب اگر میخوای از من خدایا پذیرایی کنی منو ببخش. چقدر قشنگ دعا میکنه. امیر المومنین جلو آمدن و اصحابشون فرمودن ببینین چی میگه به خدا، آمده پرده کعبه رو گرفته، خدایا من مهمان تو هستم، اینجا هم خانه توست، اگه میخوای از من پذیرایی کنی با مغفرتت پذیرایی کن. امیرالمومنین جلو آمدن فرمودن الله اکرم من ان یرد ضعیفه، خدا خیلی کریم تر از این است که مهمانشو دست خالی برگردونه. دعات مستجاب شد. روز بعد حضرت آمدن وارد شدن در مطاف، دیدن همین فرد دوباره پرده کعبه رو چسبیده، صدا میزنه یا عزیزن فی عزک، چقدر قشنگی آقای دو، 7-8 تا عز توش داره، یا عزیزن فی عزک، اعزنی به عز عزتک فی عز لا یعلم احد کیف هو و اتوجه الیک. ای خدایی که در عزتت عزیزی، دیگه از تو عزیزتر وجود نداره، عزتی به من بده از اون عزت خودت، اعزنی به عز عزت کفی عزن، منو در یک عزتی وارد کن که لا یعلم احد کیفه، که هیچ کس ندونه این عزت چیه. بعد گفت اتوجه الیک و اتوسل الیک به حق محمد و آل محمد. من متوجه خانه تو شدم، توسل به خانه تو کردم و تو رو قسم میدم به حق پیغمبر و آل پیغمبر، اعتنی ما لا یعطینی احدا غیرک و صرف عنی ما لا یصرفه احد غیرک. یه چیزی به من بده که کسی غیر از تو نمیتونه به من بده، و یه چیزی رو از من دور کن که کسی غیر از تو نمیتونه از من دور کنه. امیرالمومنین و اصحابشون فهمودن میدونید چی میخواد؟ گفتن نه یا امیرالمومنین، ما نمیفهمیم چی میگه. حضرت فرمودن اون چیزی که میخواد از خدا که غیر از خدا نمیتونه بهش بده بهشته. میگه اعتنی ما لا یعطینی احد غیرک، یه چیزی به من بده کسی غیر تو نمیتونه، بهشت. اون چیزی رو هم از من دور کن که کسی غیر تو نمیتونه، اونم دوزخه. اولا برات بهشت میخواد و آزادی از آتش دوزخ. امیرالمومنین فرمودن که خدا حاجتشو داد. اینم روز دوم. روز سوم آمدن با اصحاب، دیدن ایستاده بازم پرده کعبه رو گرفته، صدا میزنه یا من لا یحویه مکان ولا یخلو منه مکان، ای خدایی که هیچ مکانی تو رو دربر نمیگیره و از اون طرف هیچ مکانی از تو خالی نیست. ارزق الاعرابی 4000 درهم، من 4000 درهم پول میخوام، 4000 درهم پول میخوام. امیرالمومنین آمدن فهمودن روز اول اومدی مغفرت خواستی، خدا بخشیدت، روز دوم آمدی بهش گرفتی و از جهنم دور شدی، امروز 4000 درهم. عرض کرد یا ابوالحسن الفون للصداق، معلومه بیچاره بوده، گرفتار بوده، خدا این زندانیای مهریه رو آزاد کنه ان شاء الله. الفون للصداق، 1000 درهم باید بدم مهریه. الفون للدین، 1000 درهم بدهکارم. الفون للبیت، 1000 درهم میخوام خونه بخرم، خونه اجاره کنم. و الفون للمعاش، 1000 درهم بزنم به کار، 4000 درهم پول میخوام. گرفتاره، مشکل داره. 3 روز آمده کنار خانه کعبه، روز اول میگه خدایا مغفرت، خدای ببخش منو، حساب ما رو صاف کن. روز دوم آمده میگه خدایا بهشتتو به من بده، من از جهنم دور کن. روز سوم پول میخواد. امیرالمومنین فرمودن بیا به خانه من در مدینه، از مکه که منصرف شدی مدینه بیا 4000 درهم بهت میدم. حالا روایت مفصله که بعد از 1 هفته آمد در مدینه، سیدالشهدا تو کوچه بازی میکردن، طفل بود امام حسین در الظاهر، یه تا چشم امام حسین به این آقا افتاد، فرمود من تو رو میشناسم، تو همونی هستی که کنار خانه کعبه پدرم به تو وعده 4000 درهم پول داده. دست او رو گرفت، آمدن خدمت امیرالمومنین. حضرت به سلمان فرمودن سلمان چی داریم؟ سلمان گو هیچی، هیچی نداریم. حضرت فرمودن اون باقی که پیغمبر برای من غرس کرده ببر این باغ رو بفروش. یه باغ پیغمبر به خاطر امیرالمومنین باغ رو غرس کرده، یکی یکی درختش خود پیغمبر کاشته. فرمودن برو اینو بفروش. سلمان رفت 12000 درهم فروخ، آمد حضرت امیر 4000 درهم به این بنده خدا داد. بعد از ظهر نشده 8000 درهم دیگه هم مش به فقرهای دیگه مدینه دادن، همش تمام شد. حالا روایت ادامه داره. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم این بنده خدا اون چیزی که زنده نگهش داشته امیده، امید داره. اول میاد به خدا میگه مغفرت، بعد به خدا میگه بهشت، من از جهنم دور، حالا 4000 درهم هم بده. گرفتار هست، مشکل داره، اما امیدش از دست نمیده. بعضی ها تا یه مشکلی پیش بیاد ناامید میشن. خب یا ابا عبدالله اگر حاجت ما رو دادی که دادی، اگه ندادی دیگه نمیام. ولی عرض میکنه خب نیا، نیا چطور میشه آقا؟ امام حسین، امام حسین بوده ما نبودیم، غیر از این آیون کریم عالم بوده، باب نجات امت بوده، ماها اصلا نبودیم و ما نیستیم، این بساط امام حسین هست. حالا من منت بگذارم که زیر این پرچم نشستم. حالا آقا حاجت ما رو ندیم ما قهر میکنیم نمیاییم، زود ناامید بشه. آقا مریض ما رو شفا نداد. بله ائمه علیهم السلام یا شفا میدن یا عنایت میکنن یا شفاعت میکنن یا نگه میدارن برای اون طرف. امام حالا حرکت کردن، حالا شالله عرض میکنیم که چی باعث ناامیدی میشه. حالا از فردا انشالله وارد میشیم در عوامل ناامیدی، که عوامل ناامیدی چی باعث میشه انسان ناامید بشه. یکیش گناهه، یکیش گرفتاریه، یکیش مقایسه است. انسان خودشو با این اون مقایسه کنه، ولی اون فلان چیزو داره من ندارم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهاءالدین، فهمودی همدرسی داشتم، این همدرس من سالها با ما تو قم هم حجره بود و هم بحث بود، بعدم از قم رفت و رفت شهر خودشون، بعد 40-50 سال به من خبر دادن که آقای همدرس شما در بستر احتضاره، داره میمیره. شما میگه من رفتم عیادتش نشستم، رو کرد به من گو آسد رضای بهاءالدینی، از خدا ظالمتر من سراغ ندارم. استجیرو بله. گفتم چه حرفی میزنی؟ بعد این همه سال تحصیل حوزه علمیه، خلاصه منبر تبلیغ، چرا میگی خدا ظالمه؟ گو برای اینکه تو به مقام مرجعیت رسیدی، من نرسیدم. تو یه چیزی شدی ما نشدی. تو امروز در مقام مرجعیتی رساله داری، این همه دوروبری و مقلد، ما هیچی نداریم. ناامیدی باعث میشه آدم عاقبتش هم از دست بده. خدایا بذر امید و اون نور امیدت رو در قلوب همه ما روشن فرما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بارمون امروز افتاده در خانه نازداله ابا عبدالله الحسین علیه السلام. روز عجیبی آقایون، روز سوم محرم. بعضی اصلا میگن روز سوم محرم هم روز عاشوراست، اینم روز عاشوراست. بریم خرابه، اون خرابه ای که سید الساجدین فرمودن روزها از گرما امان نداشتیم، شبها از سرما امان نداشتیم. آیون روزه این نازدانه خیلی گسترد است. اونایی که مشرف شدن حرم این خانم رو دیدن میدونن. میان اون ذریح قبر کوچکیست که وقتی مرحوم آیت الله سید ابراهیم دمشقی رضوان الله علیه صدها سال پیش وقتی خواستن این قبر رو تعمیر کنن، که حالا ماجراش مفصله، نبش قبر کردن، آب گرفته بود اطراف بدن این آزدانه، قبر رو شکافتن، این بدن رو بیرون آوردن، دیدن هنوز غل و زنجیر به دست و پای این آزدانه. آیون مصیبت این آزدانه خیلی سنگین. فرمان خیلی ابی عبدالله این آزدانه رو دوست می داشت، این آزدانه رو بغل می گرفت، نوازش می کرد. فرمود دخترم تو خیلی شبیه مادرم فاطمه. آری والله این اواخر شبیه تر هم بود. بگم آقا اگر مادرتون تو 18 سالگی دست به دیوار می گرفت، این آزدانه تو 3 سالگی دست به دیوار. دختر بچه 3 ساله مگه طاقت سیلی مرد عرب داره؟ مگه طاقت تازیانه داره؟ اونایی که گره به کارتون دارید، باب الهوائج این خانم، دختر اگر بره پیش پدر خواهش کنه، سفارش کنه، ردخور نداره. پدر حرف دختر رو زمین نمیزنه. خانم جان امشب و امروز شما برید خدمت ابی عبدالله، بگید یه مش عاشق داری آقا، یه مش نوکر داری، دلشون برا حرم تنگ شده، گره زیاد دارن، مریض دارن، مشکل زیاد دارن، امشب یه نگاهی به ما بکنه برای همه عمرمون بس. یا ابو عبدالله به حق این نازدانه مهنت کشیدد امروزی عنایتی به ما بکن. نیمه شب از ناقه زمین افتاده. عرض میکنم روزه خیلی وسیعه. تو یکی از این منازل مینویسن این نیزه ای که حامل سر سید الشهدا بود تو زمین فرو رفته بود، هرچه میکردن نیزه بیرون نمیامد. آمدن خدمت سید الساجدین، حضرت فرمودن احتمالاً یکی از این بچه ها تو بیابان گم شده، تا او رو پیدا نکنید این نیزه از زمین بیرون نمید. آمدن دیدن این نازدانه بین بچه ها نیست، کیو بفرستن؟ زجر نیمه شب رفت سراغ رقیه، تا رسید اول کاری که کرده با لگد چنان به پهلوی ایلان. گذشتگانمون رو امروز مهمون کنیم، بذارید اسم هممون رو روزخون حضرت رقیه بنویسن، همه تون روزه بخونید. آن شب که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بخونید هم گریه کنید. دخترم عزیز دلم، آن شب که تو از ناقه افتادی و غش کردی، من بر سر نی بودم که از تو جدا. اگر روز سوم محرم نبود نمی گفتم یبن الحسن. بابا آن دم که مرا نامرد اظهار کنیزی، بابا تو کجا تو جدا بودی؟ چی جواب داد ابی عبدالله؟ آن دم که تو را نامرد اظهار کنیزی کرد، در تشت طلا بودم حسین.